بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارد، صفحه 318، صفحه اول. المثل سادسه فی کلامه تعالی. قبل از اینکه وارد این مسئله ششم بشیم و توضیحاتش عرض کنیم، در دیروز کلامی رو از نقد المحصل نقد کردیم که در ذیلش والاولا ان یقال داشتیم. گفتیم که این والاولا ان یقال ممکنه دنباله کلام نقد المحصل، این دنباله کلام خواجه باشه، و احتمال هم دادیم که مال شارح مواقف باشه. بعد مراجعه کردن به نقد المحصل، عبارت والاولا ان یقال تو نقد المحصل بود، بله، و این جمله مال خود خواجه است. اما عبارت طور دیگه آمده، به طوری که ما دیروز شک کردیم که شاید مال مواقف باشه. یعنی عبارت طوری بود که ما احتمال دادیم مال مواقف باشه، ولی وقتی به نقد المحصل مراجعه میکنیم عبارت جور دیگه است. مفاد تقریبا همین مفاده، اما عبارت جوری است که اگر همون عبارت اینجا آورده میشد ما میفهمیدیم مال نقد المحصله. اما ظاهرا میسر شریف نقل به معنا کرده، خیلی عبارت ها رو عوض کرده. حالا جا داره که مراجعه بشه به نقد المحصل و در نقد المحصل این مطلب خونده بشه. شاید احتیاج نباشه که من متن نقد المحصل رو بخونم، ولی در نقد المحصل اینطور داره که والاولا ان یقال لما ورد النقل به وصفه تعالی بهما آمنا بذلک. تا اینجا خب عبارت ما هم داشت، بله، حالا یه ذره شد و عرفنا انهما لا یکونان له تعالی به آلتین. به جای الا در لهو تعالی به آلتین، به آلتین کمال الحیوانات. و طرفنا به انا لسنا واقفین علی حقیقته ما و ذالکه. یعنی این اعتراف به این که ما لسنا واقفین، لان ما قالو فی هذا الباب، توجیهات سمع و بصر، در توجیه سمع و بصر داشتن خدا اموری گفته شده. لأن ما قالو فی هذا الباب لا یرجو به طائل، هیچ کدوم مفید نیست. چون هیچ کدوم مفید نیست، پس جا داره که ما بگیم اعترفنا که لسنا به واقفینه علی حقیقت سمع و بصر در خداوند. عبارت این البته ادامه داره، به همین مقدارش اکتفا میکنیم. دقت میکنید عبارت طوری است که اگر ملاحظهش کنید شک نمیکنید دربارش، میفهمید که مال خود خواجه است. ولی عبارتی که در مواقف آمده بود این شک رو بر ما تولید کرد که نکنه مال خود شارح مواقف باشه. حداقل عبارت توجه کردن یه ذره فرق کرد و تقریبا اصلاح هم شد. به جای الا لهو تعالی آوردیم، بعد اعترفنا به عدم الوقوف علی حقیقت ما در عبارت ما بود، اونجا یه عبارت مفصل تری بود. علایل این نکته معلوم باشه که عبارت ول اولا مال خواجه است، مال شارح مواقف نیست. نه نه، دایجی نقل معنا نکرده. نه، حرفای شارح مواقفه. میسید شریف در مواقف کلام محصل و نقل محصل رو به معنا نقل کرده، نقل معنا کرده با عبارت خودش، به خود کما زیادش کرده. من الان از نقد المحصل خوندم. اینا این که ما دیروز خوندیم تو شرح مواقف بود، شارح مواقف نقل معنا کرده، لاهیجی کاری نداشته. لاهیجی من شرح مواقف نقل کرده، لاهیجی خودش دستکاری نکرده، شارح مواقف دستکاری کرده، لاهیجی من شارح مواقف نقل کرده. خب این تتمیه بود مربوط به دیروز که خوب بود گفته میشون. حالا وارد بحث امروز میشیم. بحث در کلام خداوند است. خداوند رو ما متکلم میدونیم، معنای متکلم بودن خدا چیست؟ ابتدا کلام رو معنا می کنند تا ببینند که وقتی ما خدا رو متکلم می گیم به چه معنا متکلم می شیم. برای کلام دو معنا می دارن. یکی همین گفتار ماست، همین مرکب من الحروف و کلمات. همینی که شنیده میشه، تلفظ میشه، از جانب متکلم تلفظ میشه، از جانب مخاطب شنیده میشه و مرکب من الحروف و کلمات. سه تا قید آوردیم، از جانب متکلم گفته میشه، از جانب مخاطب شنیده میشه و خودش هم مرکب من حروف و کلمات. معنای دوم کلام، قدرت بر القاء کلام به معنی اوله. شخص میتواند کلام به معنای اول رو که مرکب من الحروف و کلمات القا کند به مخاطب. همین قدرت القا رو میگیم کلام و ازش غالبا تعبیر میکنیم به تکلم که فعل قرارش میدیم. خود کلام حاصل فعله، کلام به معنای اول حاصل فعله، کلام به معنای دوم فعله، لذا ازش تعبیری به تکلم میکنه. کلام یعنی گفتن، این معنی دومه. کلام یعنی گفتار، این معنی اوله. وقت معنی دوم اینه، گفتن اون گفتار یعنی الغای اون معنی اول، الغای کلام به معنی اول. بعد می فهمن که کلام به معنی اول قائم به متکلم نیست، صادر از متکلمه، فعل متکلمه، صفت برای متکلم نیست. اما کلام به معنی دوم صفت برای متکلم و قائم به متکلم. از دو تا فرق بینشون هست، غیر از اون فرق اولی که گفتیم که اولا تلفظ میشه، ثانیا شنیده میشه، ثالثا مرکب من الحروف و کلمات، و کلام دوم هیچ کدوم از اینا نیست. این فرق اول بود که در فرق اول سه تا فرق گذاشتیم بینه کلام به معنی اول و کلام به معنی دوم. علاوه بر این یه فرق دیگه هم داریم و اون فرق اینه که اولا کلام به معنی اول صفت متکلم نیست بلکه فعل متکلم، ثانیا قائم به متکلم نیست بلکه قائم به هواست، یعنی روی هوا سوار میشه و موج ایجاد میکنه، برخلاف کلام به معنی دوم کم صفت متکلمه، نه فعل او بلکه صفت اوست، البته فعلش هم میتونید بگید. ثانیاً قائم به متکلمه، قائم به هوا نیست. این دو معنا برای کلام که روشنه دیگه، بیش از این توضیح نمیخوام. این مطلب تموم میشه. بعد مطلب دوم رو مرحوم لایجی زمینه میکنه، میگه کلام در ما احتیاج به جارحه داره، با زبانه. این دو مطلب تموم میشه. خب این بحث بود در مطلق کلام، کاری به کلام خدا نداشتیم، مطلق کلام رو بیان کردیم. اولا برش دو معنا بردیم، ثانیا گفتیم کلام در ما احتیاج به جارحه داره. بعد وارد بحث در کلام خداوند میشیم. در کلام خداوند باید ببینیم مرادمون اون اولیش یا دومی، کدوم مراد ماست. اما این که کلام خدا احتیاج به جارحی ندارد، اون که معلومه، اون احتیاج به بحث نداره. کلام خدا احتیاج به جارحی نداره. اما کدام یک از اون دو کلام در مورد خداوند هست؟ اینم باید بحث بشه. بعدم به مناسبت وارد کلام نفسی میشیم که اشاعره معتقدند. بعدم میگیم اینا از کجا وادار شدن که به این کلام قائل بشن. ما توضیحاتی که در پیش داریم وقتی رسیم میشه لحظه کنم. صفحه 317 هستیم، سطر اول. المسئله دو سابسه فی کلام هیتارا، اینم که لفظ کلام حقیقت هست در همین امری که این ستار قید را دارد. الملفوظ از جانب متکلم، المسموع از جانب متکلم و مخاطب، المرکب من الاصوات و الحروف. این ستار قید توش هست. این یه معنا برای کلام. معنای دوم، فقط یطلق، یعنی فقط یطلق لفظ کلام. و یراد بهی التکلم. تکلم یعنی چی؟ عن القدر على القاء الكلام بالمعنى الاول. این بالمعنى الاول قید کلامه، قید القا نیست. قدرت داشتن بر القاء کلام به معنی اول. کسی بتواند کلام به معنی اول را ایجاد کند و به مخاطبش القا کند، گفته می شود تکلم کرد. و کلام به معنی تکلمه، یعنی کلام مستره به معنی تکلم، نه کلام حاصل کار ما باشد. به اون معنی اول، در معنی اول کلام حاصل کار ما بود، در معنی دوم کلام خود کار ماست. کلام یعنی تکلم، کلام مستره یعنی گفتن. برخلاف اولی، معنی اول که معنی گفتن نبود، معنی گفتار بود، یعنی حاصل گفتن بود. و هذا المعنی ثانی که تکلم یعنی گفتن است، صفت متکلم است و قائم به متکلم است. ولی کلام به معنی اول ما به تکلم است، یعنی چیزی است که متکلم به او تکلم می کند و او را القا می کند به مخاطب. و کلام به معنی اول اون چیزی است که به توسط اون چیز تکلم می شود و متکلم اون چیز رو اظهار می کند و به مخاطبش القا می کند. و لیس کلام به معنای اول صفت للمتکلم، بلکه فعل متکلمه یا حاصل فعل متکلمه. دقیق تر بگیم یه حاصل فعلشه. و لا قائمن به، قائم به متکلم هم نیست، بل هو قائمون به هوا، متکی به متکلم نیست، متکی به هواست، یعنی روی هوا سوار میشه و موج ایجاد میکنه و به گوش مخاطب میرسه. قیام ممکنه قیام صدوری باشه، ممکنه قیام حلولی باشه. اینجا هیچ کدوم از قیام ها صادق نیست. اون کلامی که از ما صادر میشه، اگر فعل ما بود قیام صدوری به ما داشت، اگر صفت ما بود قیام حلولی به ما داشت، ولی هیچ کدوم نیست. فعل ما حتی نیست، حاصل فعلمونه. چون حاصل فعلمونه، هیچ کدوم از دو قیامو نداره، نه قیام صدوری داره نه قیام حلولی داره. لذا ایشون میگه بلا قائمن به، مطلق هم میگه، نمیگه قائم حلولی نیست، حتی قائم صدوری هم نیست. تکلم قیام صدوری داره، ولی کلام حتی قیام صدوری هم نداره. قیام حلولی که هیچ، قیام صدوری هم نداره، چون کلام حاصل فعل منه نه خود فعل من. بله به مناسبت این که فعل از من صادر شده، حاصلش هم از من صادر شده، ولی مستقیم صادر نشده. اونی که از من صادر شده تکلمه، نه اون کلام. چرا قائم به هواست؟ چون صوت قائم به هواست اولا و کلام از سنخ صوت از ثانیه. دو تو مقدمه آوردیم، صوت قائم، نه کلام صوت است و هر صوتی قائم به هواست، پس کلام قائم به هواست. لکونی من جنس الاسواد چه معرفی فیما بایی سل عرف. این مطلب اول بود که کلام رو به دو قسم تقسیم کردیم و دو معنا براش آورد. و مطلب دوم اینه و هازا، یعنی این معنای دوم کلام، هازا یعنی تکلم و الغای کلام، در ما متوقف از بر آلت و جاره لا محاله. این تموم شد. دو تا مطلب گفتیم به عنوان مقدمی. ما بحثمون در کلام خداونده، بحثمون در کلام که نیست. بحث در کلام رو توی بحث اعراض باید مطرح میکردیم. اونجا به مناسبت بحث اسواد یه بحثی در کلام داشتیم، جاش اونجاست نه اینجا. اینجا بحث در کلام خداوند است. پس اینایی که ما الان گفتیم به عنوان مقدمه گفتیم، حالا میخوام وارد بحث در کلام خداوند بشیم. بازم با دو مقدمه مطلب رو بیان میکنیم. مقدمه اول اینه که ما میخوام اثبات کنیم که خداوند متکلم هست. فعلا به این که چه معنایی برای کلامشه فعلا کاری نداریم، یا ممکنه در ضمن بحثمون بیاریمش، ولی بحث اساسی اینه که میخوام برای خدا ثابت کنیم متکلم بودن رو. دو تا مقدمه ذکر میکنیم. مقدمه اول اینه که انبیا خبر دادن که خداوند متکلم است و این خبرشون رو با آوردن کلام الهی همراه کردن، یعنی نه فقط گفتن خدا متکلم است، کلام خدا رو آوردن به ما دادند، گفتن این قرآن کلام خداست، اون مثلا تورات انجیل اینا کلام خداست. پس انبیا نه تنها به ما خبر دادند که خدا متکلم است، بلکه کلام خدا رو هم در اختیار ما قرار دادند تا ما مطمئن بشیم. این مقدمه اولی که طولانی در موردش بحث میکنه، من قسمتش رو الان حذف میکنم بعدا توضیح میدم. مقدمه دوم این که اگر انبیا خبر دادن خبرشون صادق است و پذیرفته شده، این مقدمه دوم، نتیجه میگیریم پس متکلم بودن خدا پذیرفته میشه. توجه کنیم با دلیل نقلی تقریبا کلام خدا رو ثابت کردیم، منتها تنظیم دلیلمون تنظیم عقلی بود، به صورت قیاس آوردیم، دو مقدمه آوردیم نتیجه گرفتیم. توجه کنید در اون مقدمه اول باید این رو هم اضافه کنیم که انبیا از یه امر ممکن خبر دادند، چون اگر امر محال باشه انبیا رو تصدیق نمی کن. امر باید ممکن باشه. مثلا انبیا بگن که خداوند با جاره حرف می زند، مرکب از زبان دارد، خب این تصدیق نمی کن. چون عقل صریح ما رد می کنیم مثلا. اما اگر نه خبر دادن به خدا کلام دارن، جاره رو مثلا نکردن، خب این هم رو ممکنه. حالا نحوه این کلامش چگونه است بحث دیگری است، ولی اصل کلام داشتنش بدون جاره امر ممکنه. پس در سخن یا در مقدمه اول اینطور میگه، انبیا از کلام متکلم بودن خدا خبر دادند و متکلم بودن خدا ممکن است، پس انبیا از یه امر ممکن خبر دادن. خود صغرا رو باز نتیجه یه قیاس قرار داد، میگیم انبیا خبر دادن از متکلم بودن خدا و متکلم بودن خدا امر ممکنه، پس انبیا خبر دادن از یه امر ممکن. بعد اون وقت مقدمه دوم زمین میکنیم، اگر انبیا از امر ممکن خبر بدهند با توجه به صادق بودن انبیا، اون امر ممکن ثابت می شود. نتیجه میگیریم پس متکلم بودن خدا ثابت میشه. مقدمه دوم، حالا یا از طریق عقل درست میشه یا از طریق معجزه درست میشه که اونم باز بی ارتباط به عقل نیست، بالاخره صدق انبیاء از یه راهی به دست میاریم، یا از روح عقل به دست میاریم یا از روح معجزه به دست میاریم، که عرض میکنم معجزه هم بی ارتباط به عقل نیست، یعنی عقل در اونجا نظر از راه اسنقوب عقلی، از راه قاعده لطف، اونه دیگه مهم نیست ما از چه راهی ثابت میکنیم، عرض میکنم از یه راهی ثابت میکنیم که انبیاء راست میگن و چون از امر ممکن دارن خبر میدن، هم راست گفتنشون هم ممکن بودن اون مخبر و بهشون همه باعث میشه که ما حرفشون بپذیریم، حرفشون ثابت بودیم، پس ما تکرم بودن خدا ثابت میشه. مقدمه دوم که انبیا صادقند، بله اون نقلی نیست، چون اگر انبیا بگن ما صادقیم دو لازمه، اون نقلی نیست، عقلیه. من گفتم هر دو مقدمه عقلیه نقلیه، شاید گفتم توجه نشدم، ولی این دو مقدمه که ما آوردیم یکیش لااقل نقلیه، یکی دیگه شاید ممکن عقلی بگیره، بالاخره نظم دلیل نظم عقلیست، هیچ دلیل نقلی خالص ما نداریم، دلیل نقلی خالص هرگز ما نداریم، عقلی خالص داریم، نقلیمون تو هم با عقلیه، نقلی خالص ما نداریم، یعنی سه جور دلیل نداریم، یکی نقلی خالص، یکی عقلی خالص، یکی هم مرکب، بلکه یا عقلی خالص داریم یا مرکب، نقلی خالص اصلا نداریم، نقلی خالص نمیتونست دلیل باشه، حتما باید عقلیت یه جوری یه جاشو امضا بکنه، یه زمینه بهش بده تا این دلیل کار بشه. اصلا ما دلیل نقلی خالص نداریم، نه تو کلام نه تو فلسفه، تو فلسفه که اصلا دلیل نقلی نداریم، حتی مرکبشون تو فقه هم نداریم، تو فقه ما دلیل نقلی خالص نداریم، همیشه عقل میاد میگه این دلیل نقلیست و از جانب صادق نقل شده پس حجت، یعنی باید عقل دخالت کنه، بدون دخالت هیچ دلیل نقلی مشن نداریم. عرض میکنم دلائل ما یا عقلی خالص هم یا مرکب من العقلی و نقلی هم تو همه جا. خب وقت اخبره اگه سرخط نوشته میشد اشکالی نداشت، بهترم بود. این مقدمه اول است برای استدلال ما، استدلالمون میخواد ثابت کنه که خدا متکلم هست، به این مدعا، برای این مدعا میخوام الان دلیل بیاریم که از کدام دو مقدم است. مقدم اول، قد اخبرن انبیا و ان الله تعالی متکلم، خبر دادن به متکلم بودن خدا و به این خبرم اکتفا نکردن، کلام خدا رو به ما ارائه دادن، در اختیار ما گذاشتن، و جا او به کلام اخبرو انهو کلام الله تعالی، انهو کلام الله تعالی، کلامی آوردن و به ما گفتن این کلام خداست، ما که نشیده بودیم، اونا به ما گفتن کلام خداست، نوشته آوردن یا نقل کردن، با صوتشون بر ما نقل کردن، پیغمبر اول قرآنو میخوندن بعد می نوشته میشون، پس اول میگفتن این کلامی که من میگم کلام خداست، بعدم می نوشتن میگفتن اینم کلام خداست. و هو منقسم الى اخبار و امر و نهی الى غیر ذلک من احسام کلام، این خیلی بس چی میلیشون، خب معلومه هر کلامی یا اخبار است یا امر است یا نهی است یا الی غیر ذلک است، هر کلامی هم این گفتن نداشت، این رد بر اشعاری میاره، توجه داشته باشید، اشعاری کلام نفسانی قائلند و مدعی این کلام نفسانی نه امر نه نهی نه اخبار نه استفهام نه هیچی ایف که من نیست، حتی اراده نیست، علم نیست، میاد توی کلام و نظریشون میاد یه چیز ثابت میکنن که اصلا نمیشه گفت در خارج وجود داری یا نداری، یا حتی در باطن وجود داری یا وجود نداری، نمیشه گفت. حالا ایشون داره اون رد میکنه، میگه خدا کلام این چنینی داره، غیر از اون کلام نفسی که اشاره میده، کلامی که تقسیم میشه به اخبار، یعنی گاهی خبریه گاهی امره گاهی نهیه، الا غیر ذلک من اصحاب کلامه، بلاخره یکی از همین کلامایست که بین من و شما رایجه بود. و دلت المعجزه علی صدقهم، معجزه هم دلالت کرده بر صدق انبیا. و هو یعنی این کلام الله، امرون ممکنه، امر محالی نیست، اگرچه با جاره بودنش ناممکن است چنان سرق میگوید، ولی اصلش ممکن است. و هو امرون ممکنه. فإنهو، این فإنهو داره بیان میکنه جاره داشتنش بر بدون جاره برای ما ممتنه، و این دلیل نمیشه که برای خودم ممتنه. پس کلام بدون جاره برای ما ممتنه، ولی برای خداوند کلام بی جاره ممکنه. و چون ممکنه، خبر انبیا به این کلام خبریست به امر ممکن. فإنه و این کانه، فإنه یعنی بر کلام، و این کانه این کلام متوقفن فینا علی الاله، یعنی و ممتن اون صدورها عنا بدون الاله. مهمی که دوبار میشه بر در ما توقف بر آلت دارد، یعنی صدورش بدون آلت از ما ممتنه. لکن لا یدل ذلک بر این که صدور کلام بدون آلت ممتنه باشد. فی حقیقت تعالی نه، بدون آلت رو نباید می آوردن، چون خودش بعدن گفته. لکن لا یدل ذلک، ذلک یعنی امتناع کلام بدون جاره در حق ما دلالت نمی کند بر این که این کلام، نه کلام بی جاره، چون بی جاره بودنش خودش بعدن تذکر می ده. زمین کنهو به کلام برمیگرده. لا یدل ذلک بر این که کلام ممتنع است در حق خدا ایزن بدون جاره و آلت. همون ایزن یعنی همونطور که در مورد ما بدون جاره و آلت ممتنعه، این چنین نیست که در خدا هم بدون آلت و جاره ممتنع باشد. در خدا بدون آلت جایزه، پس امریش ممکن. چرا در خدا بدون آلت ممکن است و در ما بدون آلت ممکن است؟ چون خدا قدرتش عام است و ما قدرتمون کم است. عمومیت و عظمت قدرت خدا اقتضا میکند که کلام بدون جارحه در مورد اون ممکن باشه. ضعف قدرت ما اقتضا میکند که کلام بدون جارحه در باره ما ممکن نباشد و جارحه بیاد کلام رو برای ما ممکن کنه. یعنی قدرت ما تنها کافی نیست برای امکان کلام، قدرت ما به زمینه جارحه کافی میشود برای امکان کلام، به خاطر اینکه قدرت ما کمه، ضعیفه. اما قدرت خدا زیاده، کلام بدون جارحه برای اون ممکنه. توجه میکنید عموم قدرت خدا، هم شدت قدرت هم عموم قدرت. عموم قدرت یعنی قدرت خدا فراگیره، اونجایی که قدرت ما وارد نمیشه اون وارد میشه. قدرت ما در کلام بدون جارحه وارد نمیشه، ولی قدرت او وارد میشه، چون قدرتش عامه. لعموم قدرته تامه، هم عموم دارد هم تامه، هر دو رو اشاره داره میکنه، هم به عموم قدرت داره اشاره میکنه، هم به تمامیت و شدت قدرت داره اشاره میکنه. و ضعف قدرت نه ناقصه، ضعف و نقصان نزدیک همه، ولی در اینجا به قرینه اون جمله قبل باید مراد از ضعف رو ضعف فراگیری حساب کنیم. ضعف یعنی محدودیت در مقابل عموم، ناقصه به معنای اینی که کم داره. ضعف و ناقص رو یه معنا نباید بگیریم، بلکه ضعف رو در مقابل عموم قرار بدیم، ناقصه رو در مقابل تامه قرار بدیم. قرینه اقتضا میکنیم که این کارو بکنیم. در مورد قدرت خدا بگیم اولا قدرتش تام، ثانیا فراگیر. در مورد قدرت خودمون باید بگیم اولا ناقص، ثانیا محدوده، فراگیر نیست. خب این دلیل بود برای این که خداوند، برای این که کلام بدون جارحه درباره ما ممتنع است، و این منافات نداره که درباره خدا ممکن باشه. چون ما اگر سلامه بدون جانه در مردمون ممتنه به خاطر ضعف قدرت ناقصمونه و خداوند ضعف قدرت ناقصه نداره، پس امتناع کلام بدون اجاره در مورد اون نیست، بلکه در مورد اون امکان کلام بدون اجاره همونه. این مقدمه اول بود، تموم شد. در مقدمه اول گفتیم انبیا خبر دادن به کلام که کلام امریست ممکن، زیرا اگر در مورد ما بدون اجاره هش ممتنه، این دلیل نمیشه در مورد خدا ممتنه، در مورد خدا ممکنه. پس خبر دادن به کلام بی جاره که در مورد خداوند ممکن است. این مقدمه اول. مقدمه دوم، و کل ما اخبر الانبیاء عن الله تعالی به شرطی که من الممکنات باشد یجب تصدیقه. اگر انبیاء خبر دادن از ناهی خدا به یک امر ممکنی، گفتن خدا این چنین است و این چنین بودن خدا هم ممکن بود، یجب تصدیق اون فیه، یعنی در این خبر دادنشون، تصدیق اونها در این خبر دادن واجبه. چطور تصدیقشون کنیم؟ به همون نحوی که خبر دادن تصدیقشون کنیم، خبرشون تعبیر ببرید. اگر خبر دادن که خدا دارای کلامه، تعبیر نبرید، نگید که کلامش کلام نفسیه، مثل اشاعره عمل نکنید. اشاعره با این که جزء ظاهریون هستن، تا جایی که ممکنه تعبیر نمی کنه، اصلا تعبیر نمی کنه. الرحمن علی عرش استوا رو میگن تعبیر نمی کنی، فقط میگی معنیش نمی کنی، حتی اجازه تعبیر اونجا هم به خودشون نمیدن. حالا چه شده اینجا تعبیر کرده؟ کلام متشلم بودن خدا رو تعبیر بردن به کلام نفسی، در حالی که ظاهر کلام انبیا کلام نفسی نبوده، ظاهر کلام انبیا کلام نفسی نبوده. مرحوم لاهیجی فراموش نکنید حرفتون رو بزنید نمیتونم این کنه، مرحوم لاهیجی دقت کردید چی گفت؟ جا او به کلام، توی بیان مطلب این عبارت رو داشت، جا او انبیا به کلام اخبر و انه هم کلام الله تعالی. اینجا میخواست اشاره رد کنه، من یادم رد بگم اونجا میخواست اشاره رد کنه. کلام نفسی خدا که قابل بازگویی نیست، انبیا نمیتونن بیارنش به شما، در حالی که مرحوم لاهیجی فرمود جا او به کلام انبیا کلام خدا رو آوردن، گفت این کلام خداست. اون پس معلوم میشه کلام نفسی نبوده، کلام نفسی که نمیشه آورد، کلام نفسی که انبیا نمیتونن بیارن به ما ارائه بدن، در حالی که کلامی آوردن گفتن این کلام خداست. پس معلوم میشه مراد کلام نفسی نبوده. در دو جایشون کلام نفسی اشاره رد میکنه، یکی اونجا که میگه جواب کلام اخبار و انه کلام الله تعالی، یکم پرسرش میگه هو من قسم من اخبار به امر و نهی، هر دو جا داره اشاره رد میکنه، من فقط یک چی گفتم، اما حالا دومیش هم اضافه کرده. پس این چنینه که به همون نبی که خبر دادن به همون نبی باید تصدیقشون کنیم. اونا وقتی خبر دادن به کلام نفسی خبر ندادن، زیرا کلام برای ما آوردن و ما نشون دادن، پس معلوم میشه خبرشون به کلام نفسی نبوده، خبرشون به کلام متداول و رایج بوده. گفتن خدا این چه این کلامی داری، اما باید همونطور که اونا گفتن تصدیقشون کنیم، نریم تعبیر ببریم بگیم مرادشون کلام نفسی بود. کلام نفسی بعدا توضیح داده میشه، کلام نفسی مثل حدیث نفس میمونه، یعنی تو دلتون با خودتون حرف میزنید، این میشه کلام نفسی. ولی جالب اینجاست که اشاره گفتن مراد از کلام نفسی حدیث نفس هم نیست. از میکنیم جوری کلام نفسی رو مطرح کردن که با هیچی تفکر نمی کنیم و ما نمیتونیم بشنسیم کلام نفسی چیست، خودشون هم نمیتونیم. ازشون بپرسیم کلام نفسی چیست، وقتی میخوان تفسیر کنن یا حدیث نفس در میاد یا علم در میاد یا اراده در میاد، یکی از اینا در میاد. اونی که اونا تو ذهنشونه نمیتونن بیان کنن، نه تو ذهنشون چیزی نیست. اونا احتمالا اونا اصلا احتمالا خدا جسم میدونن، اشاعره جسم نمیدونن، اینا حنبلی هست، حنبلی ها خدا جسم میدونن.
کلامشون ماتوریدی
بله
سنتی همبری هستن، یعنی از نظر عقاید
علایالن اگر حرفاشون با جسمانیت خدا مناسبت داشته باشه چاره نیست که این خدای جسم بینن. بله؟ قائل تجسم هم دیگه، اصلا همبری قائل تجسم هم
من اشاره به این سریعی نمیگم،
نه به همین سریعی هم میگم.
صفاتی که نرمی کنن از خدا لازمه جسمیت،
نه خیلی سریع هم میگن خدا جسم، اصلا لازمه شون خدا جسم داره. شبای جمعی میاد پیش بندگانش باشون حرف میزنه، ازشون میگه که بهشون میگه که مثلا بیایید مثلا سمت من دعا کنید، از این قبیل چیزا حرفا میزنه. اصلا تصدیه به جسمانیت خود داره،
حجاج میدن هستش که صورت زیبایی داره، واقعا دو تا دست داره، دستش بازه، اونجا نشسته همه این کار هست.
نه تصریح به جسمانیت داره، خود به اون تزیلی که در آخر شرح مواقف، آخر جلد هشتم شرح مواقف مورد مراجعه کنی، خود داره اینو جسم میدونه. خب یجب تصدیق و حنفی، یعنی در این اخبارشون چطوری تصدیقشون کنیم؟ الا ما اخبر میبه به همون نبی که خبر دادن به اون، یعنی چی؟ یعنی من غیر تعبیره و من غیر صرف از ظاهره، از اون ظاهر خبر منصرفش نکنی، تعبیرش نبری، همونطور که خبر دادن بپذیری. پس اگر گفتن کلام بگید کلام، به جاش کلام نفسی نزدید. و هازا معنا قولهی، همین توضیحی که دادیم که گفتیم خداوند قدرتش عام است و لذا احتیاج به کلام با جاره ندارد، بلکه کلامش بدون جاره است. به همین مطلب به زمینه خبر انبیا اشاره کرده قول خواجه که گفته با عمومیت قدرتهی تدل علی ثبوت الکلام، این که خداوند قدرتش عام است و لذا احتیاج به جاره ندارد بلکه کلامش بدون جاره میتواند باشد، این عمومیت قدرت دلالت کرده بر ثبوت کلام. منتها مرحوم لایزی میفرماید تنها عمومیت قدرت نیست، خبر انبیا هم بیار، ای بعد از هم اخبار الانبیا علیهم السلام، انبیا خبر دادند یک، و قدرت خدا عام است، میتواند این کلام بدون جاره را داشته باشد. پس کلام بدون جاره برای خدا ممکن است و انبیا به خبر ممکن خبر دادند. و یجب تصدیق انبیا، پس باید قبول کنی که خداوند متکلم هست. تکلم و متکلم بودن خدا با این بیانات اثبات شد. کما عرفت فالکلام الذی، خب تا اینجا ما متکلم بودن خدا رو ثابت کردیم. در مقدمه بحثمونم کلام رو به دو معنا گرفتیم. حالا که ثابت شد خدا متکلمه، میخوام بیان کنیم از این دو معنایی که در مقدمه اول بحث گفتیم کدومش برای خدا هست، معنای اول کلام یا معنای دوم کلام. میفرماد مراد معنای دومه. چرا؟ چون به خداوند میگیم متکلم. متکلم یعنی من قام به تکلم، نه من قام به کلام. من قام به کلام که هوا بود، من قام به تکلم متکلم. پس اگر خدا رو به معنای متکلم بگیریم، نه به معنای اشتباه بکنم، اگر خدا رو متکلم بگیریم به معنای من قام به کلام اشتباه کردیم، چون ما قام به کلام حواس نه خدا نه متکلم. پس باید خدا رو به معنی خدا رو متکلم بگیریم به معنی من قام به تکلم و این معنی دومیش رو کلام گفتیم. خدا متکلم است یعنی تکلم دارد، تکلم دارد. خب حاصل تکلمش هم میشه کلام. بله کلام به او قیام صدوری داره، حاصل تکلمش میشه کلام. فالکلام الذی هو من صفته تعالی هو به معنی تکلم، یعنی معنی دومه. فان المتکلم من هو من قام به تکلم لا من قام به الکلام. من قام به الکلام حواست نه متکلم. اما اشاعره گفتن متکلم یعنی من قام به الکلام و مرادشون از کلام کلام نفسی. کلام نفسی قائم به متکلم نیست، قائم به هوا نیست. اونا متوجه هستن که کلام باید قائم به هوا باشه، ولی میگن این کلامی که باید قائم به هوا باشه کلامی است که ظاهر میشه. کلام خدا این کلام نیست، کلام خدا کلام نفسی که در باطن نشه و اون دیگه قائم به هوا نیست، قائم به خود خداست. مرحوم الهی با این عبارت داره اشاره رد میکنه، میگه متکلم کسی که قام به تکلم، لا من قام به کلام که اشاره میگن و هوا ظاهرون جدن. بعد پسترش هم با هوا ظاهرون جدن میگن که بفهمونم اشاره خیلی چشماشون رو بسته، خیلی خودشون رو به غفلت داده، امر ظاهری رو نمیگن. خب بل اشاعره توهمون نمیدونم بدمش بدم یا نه، ظاهرا نمیرسیم بخونم بزن فرد جلسه بعد اشاره به کلام نفسیه، اشاره از جلسه آینده شو بشون.